در صورت اعلام فهرست صادرکنندگان متخلف از سوی بانک مرکزی که ارزشان را باز نگرداندند، کارت بازرگانی آنان را تعلیق می‌کنیم. آقای محمود خانساری افزود با تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکردند، آنها موظف خواهند بود ارزهای وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی تسویه کنند، کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد. دوستان ارجمند و شنوندگان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و اما همونطور که اشاره شد خدمتون عرض کردم، نکاتی رو درباره استفاده از ماسک میخوام بهتون بگم. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشورمون اعلام کرده که ویروس کرونا نه ضعیف شده و نه از بین رفته و بهتره هر کسی از خانه که خارج میشه ماسک بزنه. هرچند که تاکید شده که هر کسی از خانه بیرون میاد باید ماسک داشته باشه، اما بیشترین ضرورت استفاده از ماسک در مکانهای سربسته و عمومیه، چون ثابت شده که استفاده از ماسک در کاهش انتقال بیماری و قطع زنجیره انتقال مؤثره. ضرورت استفاده از ماسک با توجه به عادی شدن وضعیت صنوف و تمامی مراکز و مکانهای قابل تردد در شهرها بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، چون عده‌ای از این وضعیت نشان از رفع بیماری میدونن و بدون رعایت توصیه‌های بهداشتی در اماکن عمومی همچنان تردد میکنن. از طرفی هم استفاده نکردن از ماسک و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی بنا به اعلام وزارت بهداشت موجب شده که بسیاری از شهرهای کشور که در وضعیت زرد و سفید بودن به حالت قرمز و هشدار در بیان. یه نکته این که برخی از شهروندان به بهانه گرم بودن هوا و ضخامت ماسک ها از استفاده از اون خودداری می کنن. به همین خاطر ماسک های طبی ساده برای استفاده در تابستان بسیار راحته. به هر حال دوستان عزیز، همه ما وقتی ماسک میزنیم یه مشکلاتی داره، سختی های خاص خودشو داره، اما برای حفظ سلامت خودمون و هموطنانمون بهتره و ترجیحاً و حتماً از ماسک استفاده کنیم، چون اون وقت این بیماری و زنجیره انتقال به حداقل خودش میرسه و انشاءالله که کاملاً برطرف بشه. و ما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه قرار باشید، بشنوید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، با قرار امروز همراه باشید. هزاران شکر به درگاه خداوند متعال که امروز هم توفیق رفیق شد تا در محضر شما خوبان باشیم. امروز هم کارشناس خوب برنامه قرار، حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقای وحیدی هستن. حاج آقا سلام، احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، خدا رو شکر. امیدواریم امروز هم به اذن الله صحبت‌های صحیح و مطابق با آیات و روایات بر زبانمون جاری بشه، به درد خودمون بخوره و به خدا ازمون راضی باشه انشاءالله.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. در آخرین برنامه که در محضر شما بودیم صحبت کردیم در رابطه مؤلفه محکمکاری و داشتن وجدان کاری ذیل مبحث تلاش و سعی مؤمنانه. نکاتی باقی مون که قول داده بودیم و وعده کرده بودیم که راجع به اون صحبت بفهم.
بله، خیلی مهمه بحث محکم کاری در دین. به نظرم یه پرونده بسیار با اهمیتیه که جا داره هر شخصی به طور شخصی این رو دنبال بکنه و در دین دنبال نشانه ها و دستورالعمل محکم کاری در دین باش و ما نیاز داریم. یعنی یکی از نیازهای روز جامعه ما اتفاقا همین هست که جامعه مؤمن و متعهد و مسلمان ما که واقعا مردم ما اگر بدونند این درخواست دینه، این دستور دینه، پیگیر میشن و زندگیشونو بر اساس این دستور تنظیم خواهند کرد. محکم کاری واقعا حقش این هست که ما یه بخش دیگه ای رو بهش اختصاص بدیم و چند تا نکته دیگه در این باب عرض کنیم. من دوست دارم بعضی از روایاتی که در این روایات به این معنا پرداخته شده با هم مرور کنیم که ببینید معصومین علیهم السلام چقدر اهل محکم کاری بودن حتی تو چیزای جزئی و این گاهی اوقات مورد غفلت ما خیلی این رو میبینیم و میشنویم که مثلا حالا این خیلی مهم نیست، این بخش کار حالا اینقدر دقیق نشد نشد، ولی حضرات علیهم السلام به ما یاد دادن که نه، سبک زندگی مؤمنانه اینجوریه که شما به جزئیات هم اهمیت میدی و هیچ کاری رو به این بهانه که این خیلی مهم نیست رها نمیکنیم. حالا من به عنوان نمونه این روایت رو خدمتون عرض کنم. تو جریان دفن سعد ابن معاذ که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله برای دفن ایشون و انجام مرتبط با کفن و دفن ایشون اقدام کردند، خیلی گزارش زیبایی در تاریخ به ما رسیده. نقل میشه که ایشون برای لحد گذاری خودشون رفتن پایین تا سعد رو داخل لحد و اون شکاف اصلی قبر بذارن. تو نقل تاریخ میگه که نزل بهی رسول الله صلی الله علیه و آله حتی لحده و سوا علیه لبنه و جعل یقول ناولنی حجرن ناولنی ترابن رتبن یسد بهی ما بین اللبنه الى آخر. میگه حضرت خودشون اومدن پایین و هی میگفتن که آقا یه سنگ تیکه سنگ بدید، سنگو میگرفتن بعد میگفتن که یه مقداری گل بدید، یه مقداری تراب و خاک نمدار بدید و این خلل و فرج و این بالاخره درزها رو خود حضرت با دقت هی میپوشوندن. فلما انفرغ و حفا التراب علیه و سوا قبره، وقتی خود حضرت کار رو تمام کردند و خاک رو ریختن روی لحد و اومدن بیرون قبر رو هم سطح زمین کردن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجا یه حدیث خیلی زیباست، اینی لأعلم انه سیبلا، من میدونم این چیزی نیست که ماندگار باشد، قرار نیست قبر، اونم لحد قبر، بعد یه مدتی خب میت اون زیر دیگه بدنش تبدیل به خاک میشه و ماها باشیم میگیم آقا ول کن، حالا اینقدر سخت نگیر، جوی مهمی نیست، ولی ولکن الله تعالی یحب عبدا اذا عمل عملا فاحکمه. خدای شما دوست داره، چقدر نگاه توحیدی و زیبایی میده به آدم، خدای شما دوست داره که بندش وقتی کار انجام میده درست کارش انجام بده، با این توجیه که حالا این یه ذره طوری نیست و اینو حالا یه فکری به حالش میکنیم و یه ماسمالی میکنیم و این حالت رو خدا در بنده خودش نمیپسنده، دوست داره وقتی کار میکنه اون پیچ آخر رو هم که حالا خیلی شاید تو نگاه ما مهم نباشه، اون وسیله‌ای که وسیله حالا اساسی نیست ولی بالاخره باید این هم تنظیم بشه و این رو خداوند متعال دوست داره، این روحیه رو در بندگانش میپسند. اون که میگفتن یه میخی افتاد و بعد یه نعلی افتاد و بعد یه اسبی افتاد معرفه، ولی گاهی اوقات یه میخ، یه پیچ کوچیک توی ماشین، توی وسیله ای، توی ساختمانی، میبینید اون یه دونه کار چقدر، و خود ما اصلا ما چقدر لذت میبریم، یعنی از این که به فکر باشن. حالا نمیدونم این مثال شاید شنیدنش از زبان من خیلی متعارف نباشه، ولی حالا چون من تجربه شخصی خودمه، من یه وقت پیش یه مکانیکی بودم، این مکانیکه این جعبه دنده ماشین رو باز کرده بود، شکافته بود، داشت کارش انجام میداد، یه آهنربا تو این جعبه دنده بود، اون به من نشون داد، گفت آقا ببین چقدر فکر همه جا رو میکنن، چقدر فکرشون دقیق نسبت به چیز کوچیک اهمیت میدن. گفتم چیه قضیه؟ گفت ببین این آهنربا رو تو این جعبه دنده برای این گذاشتن که اگه این چرخ دنده ها به هم گیر کردی، وقتی خوب بالاخره چفت نشد، یه براده ای ذره ای از آهن جدا شد، این آهنربا سریع اینو بکشه جذبش کنه که این نره لای سیستم چرخ دنده و اون رو به هم بریزه. خب خیلی لذت بخش، ما خودمون چقدر کیف میکنیم که بابا ببین فکر اون براده ریزی که ممکنه تو این چرخ دنده که خللی وارد بکنه، فکر اونم کردن. این دستور دین ماست. یعنی این که شما از این لذت میبرید، این کاری که پیامبر ما به ما یاد دادن. یا باز توی جریان دیگری، تو جریان فوت فرزند رسول خدا ابراهیم، ایشون میگن یه وقت عبور میکردن به قبر پسر خودشون جناب ابراهیم، دیدن که یک شکافی، یه خللی روی قبر ایجاد شده، یه جای فرو ریخته. تو روایت میگه حضرت اونجا توقف کردن، فسواه به یده، خودشون با دست خودشون شروع کردن این شکاف رو پر کردن، این خلل رو. بعد فرمودن اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، کار انجام میدید محکم انجام بدید، محکم انجام بدید. مؤمن، عرض کردیم جلسه قبلم توی برنامه قبل، مؤمن نباید به بهانه توحید تنبلی کنه، نباید با این توجیه که مهم نیست، خدا کریمه، خدا حفظ میکنه، خیر انشالله، با این توجیه ها نباید کار رو کوتاهی بکنه و کم بگذاره در کار. این الگوی سعی همراه با محکم کاری و با در نظر گرفتن جزئیات کار، با در نظر گرفتن ریزکاری هایی که شاید توی نگاه خیلی ها به چشم نمیاد، این دستور مستقیم دین ماست. خود خداوند متعال تو خلقت این رو رعایت کرده. شما تو خود ساختمان شگفت انگیز بدن انسان نگاه میکنید، چه دقت هایی، چه جزئیاتی که روز به روز هی داره کشف میشه و هی شگفتی بشر از این دقت ها تو ساختمان بدن انسان یا تو سایر مخلوقات شگفت انگیز خدا متعال. این اخلاق الهیه. مؤمن تخلقو به اخلاق الله، دستور داریم رفتار اخلاق تو مثل خدای خودت بکن، از رو دست خدا نگاه بکن. میخوای کار بکنی به اون سبک کار بکن. کارهای خدا محکمه، کارهای اولیای خدا محکمه، کارهای مؤمنان هم باید محکم باشه.
انشاءالله که توفیق بشه این اتفاق برای همه ما رقم بخوره. همچنان با ما همراه باشید. نجوا در بخش نخست گفتگومون صحبت کردیم در مورد مؤلفه محکم کاری و داشتن وجدان کاری، ذیل تلاش و سعی مؤمنانه. خوبه که بریم سراغ مؤلفه دیگری به نام مداومت و استمرار داشتن.
بله، یکی از مؤلفه های بسیار مهم در تلاش مؤمنانه اینه که تلاش مؤمنانه علاوه بر این که ارزش خیلی مهمه و کیفیت و مقدارش مهمه، طول این تلاش هم موضوعیت داره. یعنی مدت زمانی که آدم زحمت میکشه موضوعیت داره در نظامی که خدا متعال برای مؤمن تعریف کرده. عجله جایی نداره، عجله اصلا مطلوب نیست در این سیستم. مؤمن باید تلاش مداوم و تکرار شونده بدون خستگی داشته باشه.
آهسته و پیوسته.
آهسته و پیوسته. ما تو قرآن این تأکید رو میبینیم، در روایات میبینیم. مثلا تو آیات قرآن خیلی جالبه که خداوند متعال در سوره معارج تأکید میکنه الذین هم علی صلاتهم دائمون، رو دوام دست میذاره. یعنی علاوه بر این که خشوع در نماز تو قرآن بهش تأکید شده، کیفیت نماز درش مورد تأکید قرار گرفته در قرآن، علاوه بر اونها روی دوام و تکرار و استمرار این تلاش مؤمنان هم تأکید شد. این آدم رو حساس میکنه رو این که پس ما باید علاوه بر اون مؤلفه هایی که عرض شد، یه پروندن برای این باز کنیم که قرار نیست ما با یه روز و دو روز و یه شب و دو شب به نتیجه مطلوبمون 100% و به سرعت برسیم. بنا اصلا نظام توحیدی الهی خداوند متعال اینه که مؤمن بدون خستگی این تلاش رو، تکراری انجام بدهد، مستمر انجام بدهد تا به نتیجه برسد. خب حالا تو روایات و توی جریان‌هایی که اولیای خدا براشون اتفاق افتاده و داستان‌هایی که هممون بلدیم و شنیدیم و اینها، خیلی نمونه‌های متعدد داره. ما یه تعبیر نورانی از امیرالمومنین علیه السلام داریم، خیلی زیباست. حضرت چجوری با دو تا کلمه قشنگ همه معنا رو میرسونن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن یا ایها الناس المداومه المداومه، مداومت داشته باشید، کارو رها نکنید، زود دنبال نتیجه نباشید، عرضم خسته نشید. بعد در تحلیل این حرف و دستورشون فرمودن فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنین غایة إلا الموت، بناست ایشالله تا لحظه رفتن از این دنیا زحمت بکشیم. خدا غایتی برای عمل مؤمن قرار نداده. هیچ جا دکمه عمل رو نمیزنن بگن خب دیگه الحمدلله تمام شد. برخلاف بعضی از نظریات انحرافی که تو اسلام به وجود اومد، بعضی از فرق انحرافی که میگفتن نه دیگه، فعبد ربک حتا یأتیک الیقین، برو تا وقتی که به یقین و ایمان برسی دیگه، وقتی اونجا رسیدی دیگه کار لازم نیست، عمل لازم نیست. اینطوری نیست. دستور دین اتفاق همین یقین تو همین آیه شریفه طبق تفسیری که از اهل بیت علیهم السلام برای ما رسیده، دستور به اینه که فعبد ربک حتا یأتیک الیقین، گفتن الیقین یعنی الموت، یعنی تا مرگ تلاش کن، تا لحظه‌ای که داری از دنیا میری تلاشت رو منقطع نکن، قطع نباید بشه تلاش مؤمن. بله، سبک تلاش گاهی اوقات عوض می‌شود. گاهی اوقات ما از یک روش تلاش کردن و سعی کردن به روش دیگر منتقل می‌شویم، اما بنا نیست که تلاش منقطع بشه. این که میگم روش تلاش عوض میشه، چون این تو بین عرفا و اهل معرفت خیلی معروفه که انسان از بدن و جسمش زحمت زیادی بالاخره میکشه و در راه عبادت خدا بدن رو به کار وامی داره، بعد به مرور توانایی سلوک قلبی پیدا میکنه، بعد حضور بدن کمتر میشود در سلوک و در سعی الالله، اما سعی تعطیل نمیشه، قلب همچنان مشغول سلوکه، مشغول زحمت کشیدنه. تشبیه یکی از اساتید بزرگوار ما میکردن خیلی جالب بود، میگفتن مثل این موشک هایی که میره، حالا اینو شما از یک پیرمرد 80 چند ساله در نظر بگیرید، از اولیاء خدا، این مثال خیلی هم مثال مدرن و بروزیه و برای مسئله عرفانی و معرفتی خیلی زیبا بود. ایشون میگفتن این موشک ها که حرکت میکنه، اینا تا از جو بخواد خارج بشه این مخزن سوختشون همراهشونه، بعد که دیگه از جو خارج میشه این جدا میشه، بعد یه جور دیگه ادامه مسیر، بعد یه مدتی یه قطعه دیگه جدا میشه، یه قطعه دیگه. ایشون میگفت سلوک الله هم همینطوره، ما تا یه جایی جسممون خیلی باید تلاش بکنه، به تعب بیفته، به سختی بیفته، بعد تلاش ادامه داره، تلاش قطع نمیشه، سبک تلاش عوض میشه، ابزار تلاش عوض میشه، تلاش از حالت جوارحی به اصطلاح به تلاش جوانحی تبدیل میشه، ولی تعطیلی عمل ما نداریم، هیچ وقت عمل تعطیل نمیشه. حتی ببینید، من یه وقت یه بیت شعری خوندم برای بزرگواری از اساتید، خیلی جواب حکیمانه ای داد. این شعر معروف حافظ که میگه زاد راه حرم وصل نداریم مگر به گدایی ز در میکده زادی طلبی، میگه ما که نداریم اون اعمال آنچنانی، باید بریم چیکار کنیم؟ گدایی کنیم. گدایی سرمایه نمیخواد. شما میری در خون کسی گدایی کنی، نمیگی آقا اینو آوردم عوضش به من کن، نه، گدا سرمایه نداره. خب این شعر خیلی شعر لطیفیه، ایشون خیلی جواب قشنگ گفتم. آقا یعنی چی؟ این یعنی چی که من زاد ندارم، توشه ندارم، ابزار ندارم، میرم گدایی؟ ایشون جواب داد گدایی هم یه کاریه دیگه. خوب دقت کنین، یعنی حتی دعای خالی، حتی درخواست خالی، درخواست خودش یه زحمت کشیدنه، خودش یه مدل سعیه. اینم میاد تو چارچوب سعی. لیس للانسان الا ما سعا، من به بنده هم به مخلوقاتم چیزی جز اونچه که نتیجه تلاششونه نمیدم. حالا این تلاش ممکنه در قالب بدن تلاش جوارحی باشه، میتونه در قالب جوانحی باشه، میتونه در قالب گدایی، خود گدایی هم یه کاریه، یه زحمتیه. لذا تو روایت داره عجز الناس من عجز عن الدعا، میگه میدونید عاجزترین مردم کیه؟ کسی که دعا هم نمیتونه بکنه. والا هیچ کاری نتونستی بکنی، باشه روزه نتونستی بگیری به خاطر مشکلاتی که داشتی و جسم ضعیفی که داشتی، فلان عبادات سختو نداشتی، شب زنده داری، گدایی هم نمیتونی بکنی، سوال هم نمیتونی، دعا هم نمیتونی بکنی. این که ما دعا رو هم به عنوان یک کار، یک تلاش، یک زحمت بهش نگاه بکنیم، این میاد تو همون الگوی لیس للانسان الا ما سعی. غرضم این بود که تلاش مؤمن تمام نمیشود، ممکن است منتقل به یه سبک دیگری بشود، ممکن است روشش عوض بشود، تمام نمیشه. ما تا لحظه مرگ باید زحمت بکشیم هر چقدر میتونیم. بعد اون وقت یه نکته‌ای هم که اینجا هست، بحث اینه که حتی اگر امر دائر بشود بین حجم زیاد کار ولی زمان کم، با حجم کم کار و زمان طولانی، طبق روایات ما اونچه که مطلوب تر است توجه به چیه؟ به طول مدت کار است. کالا روایت زیبایی تو این مضمون ما داریم دوستانم، همین نکته‌ای هم که شما فرمودید آهسته و پیوسته، این خیلی زیبا تو روایات ما آمده، حالا انشالله در بخش بعدی به اذن الله بهش خواهیم پرداخت.
متشکرم. مثل نهادیمونه که وقتی میکاریمش تا به بار بشینه مطمئنن نیاز به صبر و استمرار داره در رسیدن بون. سپاسگزارم، همچنان با برنامه خودتون قرار همراه باشید. خوبه که در رابطه با مؤلفه‌ای که امروز داریم راجعش صحبت میکنیم مصداق‌هایی را هم از آیه روایت برامون ذکر کنید.
بله، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر مملول منه. یه کار کمی که مداومت برش داشته باشی بهتر از یه کار زیادی که یه مدتی با یه حجم زیادی و با یه انگیزه و نشاط خیلی زیادی انجام میدی برای یه دفعه خسته میشی و رهاش میکنی. خیلی زیباست این تأکید. ما باز همون تعبیر جوزدگی که قبلا هم بهش اشاره کردیم، امان از جوزدگی، امان از این که آدمو یه جایی یه جوی بگیره و شروع بکنه به یه برنامه بسیار سنگین و سخت و دقیقی. خیلی این برنامه‌های منظم چیزای خطرناکی هست. من از ساعت 8 الی 8 و 15 دقیقه این کارو میکنم، 8 و 15 دقیقه الی 8 و 32 دقیقه این کارو. بعد حجم زیاد کار آدم استراحتشو در نظرش نگیره، نصیبشو از دنیا فراموش بکنه، بهره‌هایی که خداوند متعال برای او حلال کرده بعضی وقتا برای او واجب کرده اینها رو رها بکنه و افراط بکنه تو تلاش تو سعی، بعد خدای نکرده خسته بشه، افسرده بشه و از کار منصرف بشه. این چیز خطرناکه. ببینید مؤمن چشمه است، مؤمن سیل نیست. سیل یه دفعه یه حجم زیادی از آب میاد و میبینید خرابی و گرفتاری اینا، بعدم میرید چند ماه دیگه اون مسیل اصلا خشک خشک هیچ خبری نیست. چشم آهسته و پیوسته دائم یواش یواش ولی ادامه دار،
همیشه جریان دار.
این جریان دائمی، این سعی مداوم تکرار شونده مورد تأکید دینه. و حالا برکات و منافعی که اینجا هست که حالا دوستان خودشون میتونن اینو پیگیری بکنن و پرونده موضوع مداومت رو تو ذهنشون باز کنن، خیلی مشخص میشه چرا خداوند متعال این سنت رو در خلقت جاری کرد. باز تو روایت داریم از امام باقر علیه السلام، ما من شیء احب الالله من عمل یداوم علیه و ان قل. هیچ چیزی پیش خدا محبوب تر از این نیست که شما یک عملی رو مداومت برش داشته باشید، دائم انجام بدید، خسته نشید ازش ولو کم باشه. آقا همه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد نماز، خب خیلی تو نگاه خیلی این عمل ساده و معمولیه. اولا که این عمل خیلی برش تأکید شده تو روایات، اینکه برتر از 1000 رکعت نماز شمرده شده، به مصداق ذکر کثیر معرفی شده. اون چقدر طول میکشه؟ اینا آدم برش مداومت داشته باشه. نتیجه مداومت، ببینید یکی از چیزایی که مداومت داره محبتیه که ایجاد میکنه. شما دائم که یه کوچه رو اصلا میرید میاید، اینی که امروز بهش میگن چی میگن؟ نوستالژی میگن، خاطر انگیز بودن. شما میبینید مثلا کوچه که تو کودکیتون ده ها بار مثلا مسیر شما بوده میرفتین، بعد که بزرگ میشید اون کوچه رو میرید حالتون عوض میشه، اصلا یه فضاتون ذهنتون محبت میاره. من یه توصیه بکنم به دانشجوهای عزیز، طلبه های عزیز، که تو تلاش علمی این مداومت خیلی مهمه. یکی از ارکان موفقیت در تلاش‌های علمی مداومته. از امیرالمومنین علیه السلام یه روایتی بخونم خدمتتون. حضرت میگن لن یحرز العلم الا من یطیل درسه. به نظر اینو دانشجوی ما باید بنویسن یه گوشه همیشه بهش نگاه بکنن. هر خسته شدن از تلاش مداوم تکرار شدن، هر روز هفته صبح بکوب برو کلاس و باز همون استاد بیاد و همون دانشجو بشینن، یک فرایند طولانی مدت. امیرالمومنین علیه السلام میگن میخوای احراز علم کنی، اگه میخوای به علم اشراف پیدا بکنی، چاره جز اطاله درس، طول دادن درس خوندن نیست. لن یحرز العلم الا من یطیل درسه. سبک تعلیمی اهل بیت علیهم السلام سبک کپسولی و که آقا نمیدونم دکترا در 6 ماه و نمیدونم تخصص در 3 ماه و اجتهاد در 1 سال و کپسول رسیدن به اینجوری نیست. توی سبک تعلیم اهل بیت یک فرایند مداوم تکرار شونده و باز خود همین مسئله طول کشیدن جریان علمی به صورت جدی هم در بحث‌های روانشناختی و بحث‌های علوم تربیتی مورد بررسی قرار گرفته. این رو هم انشاءالله توی زندگیمون بیاریم، از این مداومت خسته نشیم به ازدیم
انشاءالله. فکر من مهمترین انگیزش هم اینه که خداوند رو توی تمام زندگیمون توی همه ابعاد تسری بدیم و اون توجه به حضرت خداوند رو انشاءالله که اتفاق بیفته. متشکرم که با ما امروز همراه بودین. یا حق.
خدا همین جاست، تو قلب خونه، تو عطر پاکه، گلای پون. خدا همین جاست، تو عطر بارون، تو چشم خیسه منو خیابون. خدا همین جاست، بین من و تو، ساده ی ساده، بین من و تو. خدا همین جاست، تو لحظه ها، بین نماز احساس و بارون. خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. تابستان 1454، حفظ موضوعی قرآن کریم
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. وقت همه شما عزیزان و خوبان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید با حفظ آیه دیگر از آیات قرآن کریم در راستای طرح 1454. من مطمئن هستم که عزیزانی که این برنامه ها رو دنبال میکنند و طرحهای قبلی تابستانی رو هم با ما همراه بودن میدونند که مرور محفوظات اصلی بسیار مهم از اصول حفظ هست و انشالله در طول این 3-4 هفته‌ای که خدمت دوستان بودیم آیات فراوانی رو حفظ کردیم. انشالله این آیات رو به خوبی به خاطر سپرده باشید و برنامه ریزی کرده باشید برای تثبیت و نگهداریشون. آیه 199 سوره مبارکه اعراف رو خدمتون تلاوت میکنم، صفحه 176. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي رسول خدا طريقه عفو و بخشش پیش بگیر و امت را به نیکوکاری امر کن و از مردم نادان روی بگردان. به زعم بعضی از علمای اخلاق و مفسرین این آیه از اون آیاتی است که تمامی